ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی شورای نگهبان را عامل نهادینه شدن تخلف و تقلب در کشور توصیف کرد. پیمان معاوضه گاز ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه لغو شدن قرار گرفت. معاون رئیس جمهوری آمریکا بر حمایت ایالات متحده از استقلال کوسوو تأکید کرد. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود دوباره به شما شنوندگان گرامی و سپاس از همراهی شما. در بامداد پنجشنبه 31 تیر ماه هستیم، برابر با 22 ژوئیه. امروز در شهرهای شمالی کشور اندکی باران می‌بارد. در استانهای آذربایجان، خراسان و فارس هوا نیمه ابری است و در تهران و دیگر نقاط کشور نسبتاً صاف. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 35 درجه بالای صفر می‌رسد. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و نگاهی به روزنامه‌های ایران تقدیمتان می‌کنیم. در باره مسابقات جام ولایت در ورزشگاه خالی از تماشاگر در ایران از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی جزئیاتی خواهیم شنید. نخست گزیده مهمترین خبرها را می شنویم که همکارم شاهین بشیری تهیه کرده است. با سلام دوباره.
سلام، صبح بخیر. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران روز چهارشنبه 30 تیر ماه در تازه ترین گفته های خود با انتقاد شدید از شورای نگهبان، این نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی را مسئول پا گرفتن نهال تخلف و تقلب در ایران و برخوردهای دوگانه در تفسیر قانون اساسی دانست. به گفته مهدی کروبی، شورای نگهبان امروز به یه ابزار کسب و حفظ قدرت یک جناح سیاسی که اعضای آن متعلق به آن جریان هستند تبدیل شده است. به دنبال امضای قرارداد جدید معاوضه گاز بین جمهوری آذربایجان و ترکیه، خبرگزاری مهر از افزایش احتمال لغو قرارداد معاوضه گاز ایران و جمهوری آذربایجان خبر داده است. قرارداد معاوضه گاز بین ایران و آذربایجان در سال 2004 به منظور رساندن گاز طبیعی از جمهوری آذربایجان به جمهوری نخجوان که بخش خودمختار جمهوری آذربایجان بوده ولی با این کشور مرز مشترک ندارد بسته شد. خبرگزاری مهر به نقل از کارشناسان مسائل انرژی میگوید که اهمیت استراتژیک این قرارداد از ارزش اقتصادی آن بیشتر بوده و به نظر این کارشناسان آذربایجان قصد دارد وابستگی به صنعت گاز ایران را کاهش دهد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مورد تصمیم مشروعیتی و غیر الزام‌آور دادگاه بین‌المللی لاهه پیرامون اعلام استقلال کوسوو که قرار است امروز پنجشنبه منتشر شود به نخست وزیر کوسوو هاشم تچی اطمینان خاطر داد. مملی کراسنیکی، سخنگوی دولت کوسوو که یکی از مشاوران نخست وزیر این کشور نیز هست و در دیدار روز چهارشنبه آقایان بایدن و تچی در واشنگتن حضور داشت، گفت: اطمینان خاطر ایالات متحده تداوم دارد. حتی امروز معاون رئیس جمهوری آمریکا به ما اطمینان داد که ایالات متحده در هر شرایطی از کوسوو حمایت خواهد کرد. نخست وزیر کوسوو روز سه‌شنبه گذشته ضمن تأکید بر احترام به تصمیم دادگاه لاهه گفت استقلال کوسوو غیر قابل برگشت است. فیسبوک اعلام کرد تعداد افرادی که از خدمات این شبکه اجتماعی استفاده می کنند به 500 میلیون نفر رسیده و این به معنی آن است که از هر 14 نفر در جهان یک نفر عضو فیسبوک است. مارک زوگربرگ، بنیانگذار فیسبوک، گفت هدف این شرکت رسیدن به جهانی بازتر و افزایش ارتباط میان مردم است. آقای زوگربرگ افزود هنگامی که 6 سال پیش به تأسیس فیسبوک اقدام کرد، هرگز این میزان خلاقیت را که مردم در برقراری ارتباط با یکدیگر نشان می‌دهند، در تصور نمی‌آورد. فیسبوک با وجود انتقادهایی مبنی بر نگرانی‌هایی در زمینه حریم خصوصی اشخاص، تجاری شدن آن و درج آگهی، طی ماه‌های اخیر محبوبیت بیشتری یافته و ده‌ها میلیون نفر به عضویت آن درآمدند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر و عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در قاهره درباره چگونگی احیای روند صلح خاورمیانه، آشتی جناح‌های فلسطینی و مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، عبدالله گل سه‌شنبه شب وارد قاهره شده بود. حسنی مبارک همچنین در چند روز گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، جورج میشل فرستاده ویژه آمریکا به منطقه و عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار کرده است.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به نتیجه بخش بودن مذاکرات تازه‌ای با جمهوری اسلامی ابراز تردید کرد. به گفته مقام‌های نظامی آمریکا، جمهوری اسلامی از سه گروه افراطی شیعه در عراق حمایت می‌کند. مهدی کروبی از رهبران مخالفان می‌گوید شورای نگهبان به شورای کسب قدرت تبدیل شده است. در حضور شیرین عبادی در شهر جنوای ایتالیا میدانی با نام میدان زنان ایرانی گشایش یافت. نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های امروز ایران. در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از استادیوم خالی از تماشاگر در مسابقات جام ولایت در تهران برای ما می‌گوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با اشاره به این که ایران به طور جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نمی‌کند، نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگوهای تازه با جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش ابراز تردید کرده است. شاهین بشیری.
آنگلا مرکل که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد گفته است همکنون به نظر می‌رسد که ایران با جدیت واقعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مشکلات همکاری نمی‌کند. آنگلا مرکل در بخش دیگری از صحبت‌های خود همچنین تصریح کرده است ما قبلاً چند دور مذاکره برگزار کردیم و این مسئله کسی را متعجب نخواهد کرد که من بدبین باشم که چنین مذاکراتی راه به جایی خواهد برد یا نه. در حالی صدر اعظم آلمان نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکره هسته‌ای با ایران ابراز تردید می‌کند که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان در کابل در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران اعلام آمادگی کرده است. در خرداد ماه سال جاری و تنها حدود یک هفته پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، خانم کاترین اشتون با ارسال نامه‌ای برای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران خواستار از سرگیری گفتگوها درباره مسئله هسته‌ای ایران شده بود. سعید جلیلی نیز در اواسط تیر ماه در پاسخ خانم اشتون شرایط جمهوری اسلامی را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای در ماه سپتامبر شهریور ماه اعلام کرده بود. آمادگی اروپا برای تعامل و همکاری، اجتناب از هر گونه فشار علیه جمهوری اسلامی و اعلام نظر صریح در مورد سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل از جمله شرایطی است که تهران به عنوان پیش‌شرط برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای اعلام کرده بود. در این میان خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از دیپلمات‌ها در بروکسل گزارش داده است که اتحادیه اروپا قصد دارد از جمهوری اسلامی بخواهد تاریخ مشخصی را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای بپذیرد. این در حالی است که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند در نشست هفته آینده خود درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تبادل نظر کنند. در واکنش به خودداری ایران از متوقف ساختن فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست ماه گذشته خود درباره اعمال تحریم‌های یک جانبه به ویژه علیه بخش نفت و گاز ایران به توافق رسیده بودند. از سوی دیگر، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی از تهران خواسته است فعالیت‌های هسته‌ای خود مانند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در ادامه بررسی طرح صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به تولید سوخت هسته‌ای با غنای 20% برای راکتور تحقیقاتی تهران کردند. تلاش کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران پس از آن آغاز شده بود که تهران از پذیرفتن پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ارسال بخش عمده‌ای از اورانیوم غنی شده خود به روسیه و فرانسه برای تبدیل آن به سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران خودداری کرده و به جای آن به گسترش فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم پرداخته بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. دخالت‌های ایران در کشور عراق همچنان موضوع چالش‌های سه‌گانه میان ایران، کشور همسایه‌اش عراق و ایالات متحده آمریکا است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در واشنگتن و در جمع خبرنگاران گفت ایران به حمایت مالی، آموزش و انتقال اسلحه و مهمات به گروه‌های شیعی در عراق ادامه می‌دهد. اخیراً هم یک مقام ارتش آمریکا بار دیگر از حمایت جمهوری اسلامی از این گروه‌های تندروی شیعه سخن گفته بود. فهیمه خضر حیدری.
ایران از گروه شیعه مذهب افراطی در عراق حمایت می‌کند. به گفته ژنرال ری اودیرنو فرمانده ارتش آمریکا در عراق، این گروه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق بودند. ارتش ایالات متحده آمریکا در طول 4 سال گذشته بارها ایران را به حمایت از گروه‌های خشونت طلب ضد آمریکایی متهم کرده است، اما تاکنون نتوانست ارتباط روشنی میان این گروه‌ها با دولت تهران بیابد. ژنرال اودیرنو در اظهارات اخیر خود گفته است ایران همچنان به پشتیبانی مالی، آموزشی و تأمین مهمات برای گروه‌های تندروی شیعه در عراق ادامه می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر برای 3 گروه که با نام‌های کتایب حزب الله، آسایب اهل الحق و لشکر روز موعود شناسایی شدند، متمرکزتر شده است. با این حال به دشواری می‌توان گفت که این گروه‌ها به طور مستقیم با جمهوری اسلامی ایران در ارتباطند. ژنرال اودیرنو با اعلام این مطلب همچنین افزوده است ما اطلاع داریم که بسیاری از اعضای این گروه ها در ایران زندگی می کنند، بسیاریشان در ایران آموزش می بینند و عده دیگری هم از این کشور سلاح دریافت می کنند. به گفته این ژنرال ارتش آمریکا، مقامات ایالات متحده بر این باورند که نیروهای قدس سپاه پاسداران در آموزش و تامین منابع مالی برای این گروه های ستیزجوی عراقی نقش دارند. روز 13 ژوئیه ژنرال ری اودیرنو از جزئیات برنامه پرده برداشت که به گفته او گروه کتایی حزب الله برای حمله به مواضع آمریکایی در هفته‌های اخیر در دسته اجرا داشتند. همین امر سبب شده تا دولت آمریکا اقدامات امنیتی خود را در منطقه افزایش دهد. هدف حملات این گروه‌ها پایگاه‌های آمریکایی است که هنوز سربازهای خود را از خاک عراق خارج نکردند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که از سوی آمریکا در عراق ترتیب داده شده، 85% از مردم عراق با دخالت‌های ایران در سیاست‌های آن کشور موافق نیستند. قرار است بخشی از سربازهای آمریکایی تا روز اول سپتامبر خاک عراق را ترک کنند. با این حال 50,000 تن دیگر از نیروهای آموزش دهنده و مشاوران آمریکایی همچنان تا دسامبر 2011 میلادی در خاک عراق باقی خواهند ماند.
و اینک به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می‌کنیم.
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام، این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه، به خدا سگ دو میزنه که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
میخواستم به اون کسانی که افراد بیگناه را میگیرن زندانی و شکنجه اعدام میکنن بگم چراغ ظلم ظالم تا سحر هرگز نمیسوزد، اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمیسوزد. با تشکر رضا هستم از برامی.
آقای احمدی نژاد، این بمبگذاری ها نتیجه رفتار و کردار شماست، اون رو به گردن دیگرون نندازید، قضی هم به رفتار و کردار خودتون بیندیشید، کارا درست میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله محمد مؤمن از اعضای شورای نگهبان گفته است شورای نگهبان به شورای کسب قدرت تبدیل شده است. برخلاف نظر مهدی کروبی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر حکم به ابقای احمد جنتی و دو فقیه دیگر عضو این شورا داده است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین راستا گفتگویی دارد با سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی و نخست از او می‌پرسد در بحران کنونی ایران جایگاه شورای نگهبان کجاست؟
استمرار حاکمیت تمامت‌خواهانه نظام کنونی به مرکزیت ولی فقیه ممکن و مستمر نخواهد بود الا از راه مسدود کردن و بستن جابجایی آزاد و رقابتی قدرت در قالب انتخابات سالم، آزاد و رقابتی، که اتفاقا شورای نگهبان با شاکله‌ای به نام نظارت استصوابی و افرادی که مبناً با انتخاب آزاد و روی کار آمدن نیروهای دموکرات مخالف هستند، امثال آقای جنتی، عملا مهمترین مانع بر سر راه گذار جامعه کنونی ایران به دموکراسی عزاوی میشه و رهبری جمهوری اسلامی با تمدید حکم امثال آقای جنتی نشون داد که عزم و اراده جدی برای این داره که برای همیشه مانع برپایی و اداره یک انتخابات آزاد باشه.
آقای کروبی هم در نامه با آیت الله مؤمن اعلام کردند که شورای نگهبان شورای کسب و حفظ قدرت یک جریان سیاسی هست. آیا این ادامه انتقادات 20 سال گذشته آقای کروبی از شورای نگهبان هست یا ناظر بر تحولات یک ساله اخیر هست؟
ببینید، درست از مجلس سوم، از انتخابات مجلس سوم به بعد این نظارت استصوابی کجدار و مریض اعمال شد، به ویژه در مجلس چهارم مهمترین حذف گسترده نیروهای سیاسی موسوم به جناح اصلاح طلب در زمان کنونی، در اون موقع نیروهای خط امام حذف شدند و شورای نگهبان نشون داد که با در اختیار داشتن سلاح استصوابی تمام نیروهایی رو که حتی اندکی دگرگونه از رهبر و حاکمیت زور و حاکمیت قوای مسلح و جناح موسوم به اقتدارگرا میاندیشن، اونها رو به راحتی حذف میکنه و این کار در اون موقع انجام شد. امثال آقای کروبی هم این انتقادات رو از همون موقع داشتن، اما بعد از این بحران یک ساله رهبری جمهوری اسلامی اساسا تلاش میکنه که مشکل خودش رو با منتقدان خودش در داخل حکومت به صورت ریشه‌ای و مبنایی حل بکنه و اساسا داره تلاش میکنه که دیگه هیچگاه آقای خاتمی از صندوق بیرون نیاید و از اول انتخابات هدایت شده و با برنامه ریزی باشه که محصول اون انتخابات کسی باشه که 100% تحت امر و اطاعت ایشون باشه و دیگه دوم خردادی تکرار نشه که بتونه رئیس جمهوری بیاد که حالا چقدر اختیارات داشته باشه و چقدر توانایی مقابله و ایستادگی در تمامت خواهی رهبر داشته باشه. ولی این مسئله رو داره از ریشه با تکیه به نظارت استصوابی، با تکیه به امثال آقای جنتی در شورای نگهبان، برای همیشه داره پرونده انتخابات آزاد، سالم و رقابتی رو در داخل نظام جمهوری اسلامی می‌بنده.
معترضین به شورای نگهبان همواره گفتن شورای نگهبان که 12 نفر هست به جای 60-70 میلیون نفر تصمیم میگیره و بعضی هم حتی سطح انتقادو میارن بالا، میگن آقای جنتی فقط تصمیم گیرنده است در شورای نگهبان. آیا واقعا آقای جنتی تصمیم گیرنده اصلی در ساختار سیاسی انتخاباتی ایران هست در مورد رد صلاحیت ها؟
به نظر میرسه که اینطور نیست و آقای جنتی در همفکری و همسویی با ارکان قدرت تلاش میکنه که به حذف نیروهای دگراندیش، اصلاح طلبان و آزادی خواهان در انتخابات های گوناگون بپردازه و شخص آقای جنتی رأسا خودش تصمیم گیر در این زمینه نیست. بی تردید با مشورت با رهبر جمهوری اسلامی و سران جریان اقتدارگرا و عوامل سپاه و نیروهای امنیتی تلاش میکنه که در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس خبرگان که شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری هست و استصواب به او واگذار شده، نظر نهایی رو تصمیم بگیره و نه رأسا و فعلا.
در سومین سال برپایی هفته حقوق شهروندی در شهر جنوای ایتالیا، روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور شیرین عبادی، میدانی با نام میدان زنان ایرانی گشایش یافت. فاطمه رضایی از کمیته مادران سوگوار و صلح در آلمان در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از آنچه در این مراسم گذشت میگوید.
با حضور خانم شیرین عبادی برنامه برگزار شد و میدانی به اسم میدان زن ایران و در واقع یک مجسمه‌ای درست کردن به نام ندا و خانم شیرین عبادی افتتاح کردن این برنامه رو به شهردار شهر جنوا مارتا وینچسی برای افتتاحیه صحبت کردن و بسیاری از شخصیت‌های مختلف سیاسی ایتالیایی در این برنامه شرکت کردن. تعداد زیادی از مادران عزادار از سراسر دنیا در این برنامه شرکت کردن، از جمله از اسلو، فرانکفورت، لس آنجلس، ایران، ایتالیا، از دو تا شهر ایتالیا، و مادران عزادار ایران هم در این برنامه شرکت دارند. استقبال بی‌نهایت خوب بوده و حمایتی که در واقع دولت ایتالیا از این برنامه کرده و در رابطه با تمام اتفاقات و وقایعی که در سال 2009 در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده برنامه اختصاص داره و خانم شیرین عبادی همین برنامه رو به یاد تمام جانباختگان و تمام هموطنانی که جون خودشون رو در راه آزادی از دست دادن این برنامه رو افتتاح کردن.
خانم رضایی، شما صحبت از خانم شیرین عبادی کردین که در این مراسم حاضر بودند و این مجسمه یادبود رو در واقع افتتاح کردند. ممکنه شما بگین که ایشون آیا سخنرانی هم کردند؟
خانم شیرین عبادی سخنرانی طولانی داشتن که افتتاح این میدان رو به نام آزادی اعلام کردن، به نام تمام جانباختگان راه آزادی اعلام کردن، به یاد شیرین علم‌پلی و تمام عزیزانی که جان خودشون رو در این راه از دست دادن اعلام کردن و حتی تاکید بر این کردن که زینب جلالی ها جونش در خطر هست و بسیاری از جوانان مملکت ما که فقط به خاطر آزادی حرکت کردند و هیچ حرکت خاصی نداشتن که اینها بدون دادگاه و بدون محکوم شدن و تمام این نکات رو مشخصا اعلام کردند. سخنرانی بسیار خوبی بود و شخصیت‌های ایتالیایی هم که در این مراسم حضور دارند از این سخنرانی فوق‌العاده استقبال کردند.
در کنار مراسم نامگذاری این میدان در شهر جنوا ایتالیا به نام میدان زنان ایرانی، خانم رضایی، آیا برنامه و یا برنامه‌های جنبی دیگری هم برای زنان ایرانی تدارک دیده شده؟
بله، مراسم شهروندی افتخاری خانم شیرین عبادی و یک دانشجو از دانشجویان جنبش هستش. بعد حقوق زن در دنیا، کنفرانس خانم شیرین عبادی هست که در این برنامه هستش. بعد یک نشست هستش در رابطه با دانشجویان. آخر شب فیلم آنا مخمل باف نروزهای سبز در این برنامه گنجونده شده و آخر شب هم یک کنسرت موسیقی ایرانی هست. روز پنجشنبه هم ملاقات مادران عزادار ایران و حامیان مادران با زنان سیاه‌پوش جنوا هستش، با حضور خانم عبادی هستش و در این قصد این برنامه اجرا میشه و تمام برنامه ها ایشون حضور دارند و مادران عزادار ایران و مادران آرژانتین و مادران سیاه‌پوش ایتالیا.
برای مروری به روزنامه‌های صبح امروز پنجشنبه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، با سلام به شما.
سلام و صبح شما بخیر.
آقای رفیع‌زاده، اختلاف نظر و رویارویی بین دولت دهم و مجلس همچنان ادامه داره و این بار دعوا بر سر 2 میلیارد دلار جهت گسترش مترو هست که در روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، امروز روزنامه جهان صنعت گزارش داده که رویارویی مجلس و دولت یک بار دیگه و این بار بر سر همین ماجرای برداشت 2 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه متروی تهران اوج گرفته. بنوشته این روزنامه یک روز پس از اون که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم قانونی رو که دولت از مدت‌ها پیش اجرا نمی‌کرد و اون همین قانون اختصاص 2 میلیارد دلار به مترو بود رو خودش شخصاً ابلاغ کرد، معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد واکنش نشون داده و ادعا کرده که ما پولی نداریم که به این موضوع اختصاص بدیم و همزمان با این ماجرا خود دولت آماری از ذخیره ارزی خودش ارائه کرده، البته مبلغ موجود رو نگفته، اما ادعا کرده که 9 میلیارد دلار در طی سال 88 از این حساب کم شده و بنابراین دولت مدعی هست که پولی نداره به متروی تهران اختصاص بده.
روزنامه آرمان خبر داده که جلسه رسیدگی به شکایت حزب مشارکت برگزار شد.
بله، آقای هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع حزب مشارکت ایران اسلامی این خبر رو اعلام کرده. به گفته آقای پوربابایی، شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران روز گذشته پرونده شکایت حزب مشارکت از کمیسیون ماده 10 احزاب رو مورد بررسی قرار داده. ماجرا همین بوده که کمیسیون ماده 10 احزاب که در وزارت کشور مستقر هست، حزب مشارکت و حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به تعویق درآورده، پروانه فعالیتشون رو و از فعالیت‌هاشون جلوگیری می‌کنه. حزب مشارکت در این ارتباط شکایت کرده، اما به گفته آقای پوربابایی به رغم رسیدگی در دادگاه از قاضی حکمی برای این مورد صادر نکرده.
روزنامه کیهان صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رو که گفته همه مسئولان موظفن تروریست‌ها رو به سزای اعمالشون برسونن مورد توجه قرار داده.
آقای خامنه‌ای اونگونه که روزنامه کیهان در سطح اول خودش گزارش داده، به قوای سه‌گانه دستور داده که این افراد رو و این گروه‌ها رو هر چه زودتر با قاطعیت به سزای اعمالشون برسونن. دقیقا لفظی هست که ایشون استفاده کرده. همچنین آقای خامنه‌ای این گروه های مسلح که در سیستان و بلوچستان فعالیت می کنند رو تروریست، متعصب و وهابی معرفی کرده.
آقای رفیع‌زاده، یکی از مطالب جالب توجه در روزنامه ها پرداختن به ماجرای معاملات در بورس تهران هست. مردم سالاری فروش سایپا رو به داستان ملا نصرالدین تشبیه کرده و تهران امروز درباره پشت پرده معامله بزرگ سایپا نوشته. قضیه چیه؟
روزنامه مردم سالاری تهران امروز و حتی روزنامه دنیای اقتصاد از معامله بزرگ سایپا خبر دادن. شرکت سایپا 18% از سهامش در چون شرکت دولتی بوده در جریان خصوصی سازی در بورس عرضه شد و به قیمت 1583 میلیارد تومان به فروش رسید، اما این قیمت تقریبا دو برابر قیمت اصلی این سهام هست. روزنامه تهران امروز از پشت پرده معامله بزرگ سایپا نوشته که دولت با ابلاغی دو تا شرکت دولتی رو وارد این معامله کرد و این شرکت ها قیمت سهام رو بردن بالا، اما در نهایت موجب شد که 646 میلیارد تومان تعاونی کارکنان سایپا شرکت خودش رو گرونتر از قیمت واقعیش بخره. و آقای کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی گفته که عملی که در مورد فروش سایپا انجام شده بیشتر مثل داستان ملا نصرالدین میمونه، برای اینکه دولت اگر قرار هست اینا رو بفروشه باید قیمت مردم پسندی بذاره، ولی دولت قیمت رو اونچنان میبره بالا که در واقع سر خودش رو و سر مشتری رو کلاه میذاره.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. تربیت بدنی استان تهران با همکاری فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی چند روز پیش در تقارن با روز پاسدار یک دوره مسابقه فوتبال با شرکت 6 تیم به راه انداخت و نام جام ولایت بر آن نهاد. مسابقات جام ولایت چهارشنبه شب در شرایطی فینالیست های خود را شناخت که جوانان و علاقمندان به فوتبال از آن استقبالی نکردند، به طوری که حتی شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام کرد شمار تماشاگران از شمار بازیکنان دو تیم کمتر بوده است. حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتبال جام ولایت تیم ملی فوتبال امید ایران در کنار تیم‌های نفت تهران، راه آهن، سایپا، استقلال و امید پرسپولیس شرکت داشتند که دیشب تیم‌های سایپا و امید ایران فینالیست مسابقات شدند. برخی از این تیم‌ها مثل استقلال همه بازیکنان اصلی خود را به بازی‌ها نفرستادند. برخی نیز مثل پرسپولیس اصولاً تیم اصلی خود را شرکت ندادند. پرسپولیس تیمی مرکب از بازیکنان 20 تا 23 ساله را به میدان فرستاد و به همین دلیل هم در دو بازی 6-0 و 3-0 از حریفان شکست خورد. اهمیت ندادن به مسابقات جام ولایت تأسف و ناراحتی برخی مسئولان ورزش را نیز به همراه داشت، از جمله رضا افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان تهران را.
تیم پرسپولیس متاسفانه با امیدهاش اومد توی مسابقات. اگر ما میدونستیم اینها با امیدهاشون میخوان بیان اصلا اجازه ورود به این مسابقات رو نمیدادیم.
اما از دیدگاه برخی مدیران باشگاه ها زمان و مکان برگزاری مسابقات یکی از دلایل عدم استقبال مردم از مسابقات جام ولایت است. حسن انصاری فرد که زمانی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بوده و اینک مدیرعامل باشگاه راه آهن است، معتقد است ورزشگاه تختی در شرق تهران مکان مناسبی برای این مسابقات نبوده و با زمان برگزاری بازی ها نیز موافقتی ندارد.
محل برگزاری مسابقات بعد جای مناسب تری بود، شاید هم اینجا انداختن به خاطر اینکه مردم با این ورزشگاه بیشتر آشنا بشن، چون خیلی وقت در این استادیوم بازی برگزار نشده. ساعت بازی رو تو وقت بهتری میتونستیم برگزار بکنیم، زمان بازی‌ها رو بهتر میتونستیم برگزار. برای این کم و کاسی‌هایی که انشالله بررسی میشه بعد این بازی‌ها، دوره بعدی و دوره‌های بعد احتمالاً با کیفیت بهتری برگزار خواهد شد.
اما انصاری فرد نمیگوید مقصودش از زمان برگزاری بازی‌های جام ولایت چیست؟ آیا تقارن داشتن آغاز این مسابقات با روز پاسدار است یا گرمای فصل تابستان؟ در مورد مکان مسابقات هم رضا افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان تهران آنگونه که عنوان می‌کند قصد داشتند اگر استقلال پرسپولیس با تیم‌های اصلی در مسابقات شرکت می‌کردند بازی این دو تیم را در ورزشگاه آزادی برگزار کنند.
اگر پرسپولیس با به اصطلاح تیم اصلیش میمد شرایط مسابقات عوض میشد. ما پیش بینی کرده بودیم که بازی استقلال پرسپولیس رو در آزادی برگزار کنیم، بقیه تیم ها رو در اینجا.
به هر تقدیر مسابقات فوتبال جام ولایت آنچنان با بی‌اعتنایی و عدم استقبال جوانان روبرو شد که گزارشگر شبکه خبر صدا و سیما ضمن پخش خبر این مسابقات دیشب اظهار داشت:
اینطور که دوربین شبکه خبر به شما بینندگان عزیز نشون میده، تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختی شاید از تعداد بازیکنان دو تیم هم کمتره.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
که دستمون تو آسمون واسه چیدن ستاره ها
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
برابکس اون منم بچه پولایی که دستش تو جیب خودش با پیش میره چلو. آره منم همونی که کارت وی آی پی داره و راش میاد توی هر کازینو. اون خود منم پسری که تو دوست داری باش بمونی و هر شب خیر بدی چلو. آره منم که قیافم خیلی خاصه، سهر و فکرم هم با کلاسه. هیچ میدونی من معلم رخصم، اونم رخص ما سیل آس ویاس خاطر گولد کاس با کلی تاس. ولی میدونی که تو جای کلی راست. هیچ میدونی هم صدر تحصیل آف ولی هم دکتر آس توی اختصار از واردات فکر تصال راست. فکر نکنی که ارفان با دواز
بخند ما همه برپا تو دو بره با من بلا حالا دستا هستا حال نداری رد بلستا حالا ولوم بده به دستگاه همه سایه بی سایه بتر کن با توشگاه گوشی گوشی چی داری گوشی با در تجاری ها گوشی میادی چی با کلانه رسجی را تو برا به تندو میخوره دو سال جاری فیج باری تره کنگی من فجاری
تو که هی رس میگی
فکرم هم با کلاسه.
هیچ میدونی من معلم رخصم، اونم رخص هاستی لاس ویاس خاطر گولد کاس با کلی تاس. ولی میدونی که تو اونجا کلی راست. هیچ میدونی هم صدر تحصیل آف ولی هم دکتر آس توی اختصار از واردات فکر تصال راست. فکر نکنی که حرفان با دواز شنن حالا گاز بدین رین رین موسین بعد از این دست دادین نزدین حالا زون بگیرم به هزار از این ماسکان صاف پنجم این مگزین برو ببینه شو باکین که نابه جکوزین
چکی دی رس میگی دی رس میگی چنه من رس میگی
رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیوهای استبدیو دار به سرعت دزدگیر نصب کنین. چون ما اومدیم. حالا بگین که امروز نه، فردا نه، پس فردا. رادیو پس فردا، رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
Once I'm in my own heart, there's no way.
It's alright, you'll be fine, baby, I'm in control. Take the pain, take the pleasure, I'm the master of both. Close your eyes, not your mind, let me into your soul. I'ma work you till you're totally blue. No escaping when I start. Once I'm in, I own your heart. There's no way you'll ring the alarm. So hold on. Can you handle what I'm about to do? Cause it's about to get rough for you. I'm here for your entertainment. Oh, I bet you thought that I was soft and sweet. You thought an angel swept you off your feet. But I'm about to turn up the heat. I'm here for your entertainment.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، گمان میکنید چه چیزی از ما در مقابل گرما و سرمای هوا، ویروس ها و باکتری ها، آلودگی هوا و غیره نگهداری میکنند؟ البته که پوست بدن و نگهداری از آن در حفظ سلامتی آدمی نقشی حیاتی دارد. هر زخم و یا خراش به معنای چراغ سبز و دروازه باز برای ورود میکروب هاست. پوست خشک بیشتر ترک می‌خورد و زودتر خراش برمی‌دارد. اگر پوست بدنتان خشک است، حتماً به آن توجه بیشتری کنید. در مورد ترک‌های دست و پا پیشتر گفته‌ایم. اما شاید باشند در میان شما آنهایی که پوست خشک دارند و دیگرانی که دوست دارند لطافت پوست خود را چند بار بیشتر کنند. برای شما یک ایده و پیشنهاد جالب داریم. پس از شستن دست، صورت و یا هر بار حمام کردن، بیان که خود را خشک کنید، پوستتان را با ترجیحاً روغن بچه چرک کنید. در این صورت قطرات فراوان آب به همراه روغن جذب بدن می شود و میزان رطوبت پوست را بالا می برد. همان رطوبتی که کمبودش عامل خشکی است. تراوتی که پوست با استفاده از این راهکار به دست می آورد به شدت قابل مشاهده و لطافت آن نیز به نهایت درجه ملموس خواهد بود. امتحان کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
نبیم ساقی کجایی، گرفتار شبیم ساقی کجایی، اگه سبو شکست عمر تو باقی، که اعتبار می تویی تو ساقی، اگه می کده امروز شده خونه ی تصویر، تو مهراب همه به جرم مستی
به رادیو فردا گوش می کنید.
شب و چشمای گریان داغ دل و یک دل داغ واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمان برو مال دیگرون باش شمه بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه اون ده اکسی یادگاری
برو مال دیگرون باشم به بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کهنه مونده عکس یادگاری شب و چشمای گریان را به دل و یک دل داغ واسه این دل شکسته بی تو دیگه نمونده درمان برو مال دیگرون باش شمع بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری برو مال دیگرون باشم به بزم اینون باش نبودی با دل من با قلبت مهربون باش یکی بود یه روزگاری وقت عشق و وقت یاری حالا از اون عشق کنه مونده عکس یادگاری
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید. شهرام امیری که ازش به عنوان دانشمند اتمی یاد شده بعد از یک سال و اندی خبرهای جنجالی وارد تهران شد. آقای امیری و مقامات ایرانی گفتند که توسط CIA ربوده شده بود، اما مقام‌های آمریکایی و رسانه‌های غربی گفتند که آزادانه با آمریکا رفته و به CIA کمک کرده. به نظر شما کدوم یک از این دو سناریو به واقعیت نزدیک‌تره؟ و آیا امکان وجود سناریوی سومی هم هست؟ برای گذاشتن پیام تلفنی با شماره 0042-02-2112-2112 و برای شرکت در میزگرد ساعت ششم هر جمعه بین ساعت 6 تا 7 عصر با شماره 0042-02-2112-2454 تماس بگیرید.
یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم بگه هنوز مثل قدیم ناز نگاشو میکشم یکی بهش زنگ بزنه بگه که میمیرم براش بگه هنوزم عاشقم عاشق اون طعم لباش بهش بگی اگه یه روز نبینمش دق میکنم دلو براش قربونی با دلیل و منطق میکنم بهش بگی عشقت میخونم یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز تو فکرشم بگه هنوز مثل قدیم ناز نگاشو میکشم من بیا تموم کارم آخه مثل اونو از کجا بیارم
میگم نرو بار بیستومه، یه روز پشیمون میشی که دیگه نیستومه. کاشکی به میگفتی آخر قصمو که یه روزی ممکنه فراموش کنی اسممو. به میگی برو وقتی جلوم را بسته شده، وقتی وجودم به وجود تو وابسته شده. ببین تو به دلشو نسپرده پیشت که بذاری بری دوچار افسردگیشه. بی تو چشای من پر خونه بس که بیداره، آخه میدونی زندگیم به تو بستگی داره. اگه باشی خوبم اگه نباشی یه رفانی، میشم که انگاری اصلا مال این طرفانی. بهش بگید اگه بخواد دنیا رو آتیش میزنم، اونی که عاشق دوتا چشای آبیش منم. بهش بگید که همه چیز به هم میریزه وقتی نیست، اگه نباشه حتی مردن دیگه کار سختی نیست. من بی مثل اونو از کجا بیارم، من بی اون تموم کارم، آخه مثل اونو از کجا بیارم، مثل اونو از کجا بیارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
پریشون نکن با منی که عاشقتم، امروز و فردا نکن.